بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هفتم، از مرصاد تا مسکین. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
يا وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما از ابتدای ماه محرم بحثی رو آغاز کردیم، مبحثی رو شروع کردیم ذیل سوره مبارکه فجر. سوره مبارکه فجر، امام صادق فهمیدن که این سوره، سوره امام حسین علیه السلام، فانه سوره الحسین، و سرفصل هایی رو در سوره مبارکه فجر داشتیم. بحث امتحان بود، بحث طغیان بود، بحث اطمینان بود. اینها رو توی این حدود 60 جلسه کتاب حال گذروندیم، اینها رو خدمت دوستان مطرح کرد. یه مرور دیگری بر سوره مبارکه فجر داشته باشیم، به یک ابعاد دیگری از سوره مبارکه فجر میخواییم بپردازیم. این مباحث مباحث تخصصی تری به حساب میاد در مقایسه با مباحث که تا به حال عرض کردیم. در سوره مبارکه فجر چند تا مبحث هست که اینا به صورت جدی باید بهش پرداخته بشه. یکی اون آیات ابتدایی که چند تا قوم رو خدای متعال ازشون حکایت میکنه، یکی قوم عاد، یکی قوم ثمود، و یکی هم فرعون و در واقع تمدن فرعونی، و یه پردازشی توی این آیات نسبت به این سه تا قوم هست. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، آخرم تموم میکنه ان ربک لبالمرصاد. یه قواعد خاصی توی این آیات و نکات بسیار مهم است. بعد داستان ابتلاء انسان رو مطرح میکنه که این انسان امتحان قرار میگیره، گاهی با چیزهایی که دوست داره امتحانش میکنم، گاهی با چیزهایی که خوشش نمیاد، گاهی نعمت میدم، گاهی نعمت میگیرم، و اون وقتی که نعمت میدم فکر میکنه که حقش بوده، صلاحیت داشته، خوشحال میشه، میگه خدا منو اکرام کرده. وقتی ازش میگیرم ناراحت میشه، فکر میکنه حقش رو ازش گرفتم، میگه خدا من اهانت کرده. بعد خدای متعال در مقام پاسخ میفهمد که نه، این شکلی نیست. کلا ولا تکرمون الیتیم. این اگه میخوای بفهمی که من تو رو اکرام میکنم و احترام خاص و جایگاه خاص پیش من داری با نعمتی که بهت میدم، نباید اون رو بفهمی. اون همش امتحانه. با کاری که با نعمت میکنی باید بفهمی. ببین، تو با این نعمتی که من بهت دادم یتیم رو اکرام کردی، به مسکین رسیدگی کردی. تو ببین، وقتی که ارثی در میان بود عادلانه این ارث رو تقسیم کردی یا نه، اونقدر که تونستی و زورت رسید بالا کشیدی. و تأکلون تراث اکلا لما. تو ببین با مال مواجهت چیه. یکی از این نعمتهای جدی که خدای متعال میده ماله. تو ببین با مال چیکار میکنی. و تحبون المال حبا جما. تو به این شیفتهی علاقه مندی، تو چشمت رو پر کرده، اون وظیفه‌ای که در قبال مال داری رو انجام نمیدی. مال برای تو موضوعیت داره، هدفه، معشوق توه. که خب ما بحث مال دهه قبل 10 شب مفصل پرداختیم. بعد از این وارد فاز جدیدی میشه آیات سوره مبارکه فجر. فرماید که و تحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا عرب بکن و الملک صفن صفا و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و اناله الذکرا یقول و یالیتنی قدمت لحیاتی. وارد یک فضای جدیدی میکنه بحث رو. دو تا کلا داشت، یک کلا نسبت به عمل این انسان بود که تو با این تشخیص بده که من تو رو احترام کردم یا نه، یک کلا نسبت به باطن هستی و آخرته که اونجا معلوم میشه چی کاره بودی. یکی کار تو تعیین کننده است در مواجهه با نعمت که چی کار میکنی، یکی آخرت تعیین کننده است. تازه کارت هم اگه انجام دادی، وظیفه هم انجام دادی، خیلی دلت گرم نباشه به این که تموم شد، نه، اونجا معلوم میشه. ازا دکت الارض و دکن دکا، وقتی زمین جمع میشه بساطش، وقتی جا عرب بکن الملکو صفن صفا، وقتی رب به تو میاد، این آمدن رب خدا که اومدنی نیست، خدا که حرکت نداره، ظهور پیدا میکنه، این حجاب ها کنار میره، این سایه ها کنار میره، ما از این سایه ها در میایم، ما از این حجاب ها در میایم، از این پرده ها عبور میکنیم. آمدن خدا در واقع آمدن نور خداست، جلوه کردن حقیقته. جلوه کردن حقیقت هم به خاطر اینه که ما در حجابیم، این حجاب ها که کنار رفت، از جلوی چشم ما حقیقت رو دیدیم، اونجا معلوم میشه کی به کیه. اون روایت معروف امیرالمومنین که خیلی کاربردی و کلیدیست اینجا، فرمود که الفقر و الغنا بعد الارض علی الله، این که کی داره کی نداره بعد از این که عرضه به خدا صورت گرفت، اونجا تعیین میشه، اونجا معلوم میشه دارا و ندار، اونجا معلوم میشه، اینجا معلوم نمیشه. اینجا به یکی میگن که آقا این مثلا 100 واحد آپارتمان داره، به میگن دارا، اون یکی هم از پس اجاره یه آپارتمان 50 متری بر نمیاد، بهش میگن ندار. این که دارا و ندار نشد که، فقیر و غنی نشد که، فقیر و غنی بعد از عرض علی الله، بعد از اینکه عرضه شدن به خدا، اگر خدا تایید کرد، پسندید، این رابطه با خدا رابطه خوبی بود، این میشه غنی. اگه تایید نکرد، پس زد، این میشه فقیر. فقیر و غنی اونجا معلوم میشه. لذا اینجا از این آیات وارد این مطلب میشه و فضا میره به سمت قیامت. خب آیات خیلی مهم نیست و ما باید انشالله یک فصلی از مباحثمون رو بذاریم رو همین آیات مربوط به قیامت و شرایطی که در قیامت پیش میاد. البته بنده معمولا برای جلسات عمومی و سخنان عمومی از طرح مباحث مربوط به قیامت فراری هم، یعنی یادم هم نمیاد مباحث مربوط به قیامت رو تا به حال تو جلسات عمومی و منبر عمومی گفته باشم، مگر موارد خیلی نادری رو موضوعات خیلی خاص. حالا بحثای برزخ و اینها خب حسابش جداست، تجربیات نزدیک به مرگ و اینا حسابش جداست. مباحث مربوط به قیامت خیلی مباحث سنگینی است و فهمش هم دشواره، مگر یه سری مباحث ساده ترش رو که مثلا در مورد بهشت، جهنم، یه چیزای این شکلی رو مثلا میشه تا حدی بهش پرداخت، ولی خود داستان حساب و کتاب در قیامت اصلا به چه نحویه، پرونده اعمال، این جی ایوم اذن به جهنم، این از اون آیات بسیار دشواره. بفهمید جهنم رو میارن اصلا، این وارد این بحث اگه بخواییم بشیم دو تا محرم سفر کامل باید بشینیم بحث بکنیم جهنم چیه و بعد ویژگی‌هاش چیه و اووردنش یعنی چی، خیلی مباحث سختی است و سعی می‌کنیم به سمت اون بحث تخصصی کشیده نشه. ولی اصل بحث اینه، می‌فهمید که تو قیامت تازه آدم دوزارش می‌افته، یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، دیگه به چه دردش هم می‌خوره، میگه اونجا همه بیدار میشن، اونجا همه حواسا جمع میشه، اونجا حالیشون میشه. این کلایی که گفت این تا اینجا بهش یه چیزی میدم، فکر میکنه که اون قره کشی بانک برنده میشه، خدا ما رو دوست داشت، خیلی خدا خیلی دوستت داشت، دیدی ما به هم دیگه میگیم، یه پدر خانم پولدار پیدا میکنه، خدا خیلی دوستت داشت، همچین پدر خانومی پیدا کردی، قره کشی مثلا، یا چه میدونم یه کسب و کاری به کسب و کاری میزنه، یه های بردی میکنه، یه ارث خوبی یهو بهش میرسه، مثلا وقتی ارث خیلی حسی که با آدم دست میگه یهود از زمین به آسمون آدم میرسه، احساس میکنه خدا خیلی ما رو دوست داشت. اگه برعکس بشه، تو سر جنسش بخوره، مالش رو دوز بزنه، آسیب جدی بخوره، زلزله بیاد، سیل بیاد، خونش رو ببره، دامش رو ببره، این همه میذارن تو سرش، میگن یه کاری کرده بودی ها، خدا از تو بعدش میومد که اینطور کرد. اینا همش خیالات، اینا همش بافته های ذهن بشر. نه اون علامت اینه که خدا دوست داشت، نه این علامت اینه که خدا بعدش میومد از تو. اینکه چه میکردی اون وقت و این وقت، چه اون وقتی که داری چه اون وقتی که نداری، وظیفه اون روز رو اگه انجام دادی، کاری که از تو خواسته اگه انجام دادی، این تعیین میکنه پیش خدا چه جایگاهی داشته باشی. بعد این معلوم میشه. بله خدمتتون هست. بفرمایید.
من به این خودم به این نتیجه رسیدم. اگر انسان مسیر خدا رو طی کنه، آیا بلا میبینه؟
بله، این از همون مباحثی است که ما دهه اول محرم 15 جلسه در نه خواهش میکنم
نبودن.
این که عرض میکنم بحثا چون زنجیره یه و اگه بله یه 15 جلسه مفصل
ببین آیا هست.
بله، از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا ما اگه خوب بشیم تو راه خدا بیایم، بازم گرفتاری داریم؟ حضرت فرمودن هر چی بهتر بشه گرفتاریات بیشتر میشه.
نه، گرفتاری بله، اون بالاخره در مسیر امتحان الهی هست.
بله بله.
منظورم اینه که اصلا بد برای ما
نه، بد نمیبینه.
آها، مبارک.
بد نیست.
منظورم این بود که تو امتحان الهی هممون هستیم.
چوب نیست. آره، چوب خدا نیست.
خدا خیرتونه. منم منظورم این بود.
بله.
چون شما فرمودین که آقا مثلا حالا که به قول معروف خداوند جنس تو از ذات گرفته، مرغ تو آتی زده، این بر بی عدالتی خدا.
نه نه. نه، همش امتحانه. در مورد مؤمن و کسی که تو مسیر حقه، اینا چوب خدا نیست. حالا در مورد کسی که تو مسیر حق نیست چرا؟ اینا خیلی وقتا برای اینه که بیدار بشه. حالا آیاتش هست و بندم اووردم اینجا، بحثای مفصلی داره. بعضیش رو میفرماید که من این کارا رو باشون میکنم که برگردن، لعلهم یرجعون. میفرماید بعضیا رو بهشون عذاب و بلا رو تو همین دنیا میچشونن که برگردن، متوجه بشه، حواسش جمع بشه این راهی که میرفته. چوب گاهی به اینایی که دل بسته، به این رفقایی که گاهی رفقا خرابی هن، به اینا دل بسته است، فکر میکنه اینا به کارش میان، به دردش میخورن، خدا کاری میکنه دست اینا چک محکمی میخوره، دوزاریش میفته که اینا به درد نمیخورن، از اینا چیزی نصیبش نمیشه. حاجه قرائتی خدا حفظش کنه، خدا سلامتی و طول عمر بده به ایشون، میگفتش که من پدرم، خب پدر ایشون سالها بچه دار نمیشد و تو سن بالا نزدیک 50 سال شاید، یه وقتی هم دلش میشکنه. اینم حالا اینم بگم جالبه، این دل شکستن ها توش خیلی داستان هاست، اصلا فیض خدا این وقت جاری میشه. میگه که حالا بعضی هم البته دیگه آدم گاهی میمونه در میزان حماقت و جهالت بعضی، میگفت که یکی از همسایه های ایشون پدر آقای قرائتی، گربهش زایید، یه چند تا گربه با هم دیگه اونا رو کرد تو پلاستیک کیسه آورد داد به بابای آقای قرائتی، گفت تو که بچه دار نمیشی، بگیر همینا رو بزرگ کن. گفت خیلی دلش شکست اونجا دیگه، با یه حال عجیبی زد زیر گریه و دعا کرد خدا 11 تا بچه بشت
الله
پشتر هم. و ظاهرا این عاشق محسن فرزند اوله، چند تاشون روحانی شدن دو. و پدر ایشون خیلی دوست داشت که ایشون روحانی بشه، طلبه بشه، دعا میکرده خیلی برای اینکه مثلا این طلبه شو، طلبه خوبی بشه و اینا. میگه پدر من خیلی میگه که بیا طلبه شو، من رغبت نشون نمیداد. یه روز تو مدرسه دارن، روز آخر سالم بود، گفت خیلی علکی این همکلاسیای ما، این هم دوره‌ای ما ساعت آخر گرفتن یه فصل سیر ما رو زده، یه فاز کتک مشتیم از اونا خواهد. میگو برگشتم خونه، گفتم من میخوام طلبه بشم. از مدرسه بیزار شده بود از این بچه ها و دانش آموز و اینا. میگو این کتکی برای ما خیر بود، این چکی که ما خوردیم مسیر زندگی ما رو عوض کرد. خلاصه این کتک ها خیلی خوبه تو زندگی، چک هایی که آدم از این برمان میخوره یه خیریتی توش. یه بخشی از این ابتلاعات انسان همینه که آدم چکی میخوره بیدار میشه، راه رو پیدا میکنه. برای اولیا و انبیا و صدیقین و اونایی که مراتب بالای معنویت هستن معمولا این شکلی نیست. البته بعضی وقتا برای اونا به یه نحو اینجوری هست، مثلا از یونس مثلا گرفتاری هایی که بر بعضی انبیا پیش میان، گاهی اونا هم توی سطح خودشون یه کاری صورت میگیره که به نحوی میشه گفت چوب خداست. یه نکته رو بنده از دو سه دهه پیش که به این بحث پرداختیم نگفتم اینو، یعنی قایمش کردم این نکته رو، جاش مال فصل دوم یا سوم بحث بود فکر کنم، مال فصل دوم بحث بود که اونجا تو فیشام هم نوشته بودم ولی نگفتم، ولی حالا دیگه امشب فردوزی بود بگم. داستان ابتلاعات انبیا یه بخشیش اینه، اینو یادگاری داشته باشید، مطلب مهم و جالبی است. البته برای بنده که قابل فهم نیست، یعنی من درکی نسبت به این مطلب ندارم، فقط یه چیزی میگم، یعنی یه سری کلمات رو کنار هم میچینم تو ذهنم، وگرنه درک واقعی نسبت بهش ندارم. مثلا درد زایمان یا آقا هیچ درکی نسبت بهش نداره، فقط تو تصورش بکنه تا خودش یه شکم نزاد نمیفهمه. این مثلا این شکلیه در مورد انبیا، ظاهرا قاعدش اینه. البته اونا سر جای خودش بلاهای خودشونو دارن، ولی یه بخشی از بلاها و گرفتاری های انبیا به این برمیگرده، یه بخشیش به این برمیگرده که اونا هم تو سطح خودشون اگر حواسشون به ظاهر پرت بشه، بحث ظاهر و باطن که تو فصل دوم بهش پرداختیم، اونا هم تو سطح خودشون ظاهری که اونا میبینن با ظاهری که ما میبینیم خیلی فرق میکنه. ظاهری که من میبینم همین چرب و شیرین دنیاست و این خانومه خوشگله و اونم دونم ماشینه لوکسه و این ظاهری که من میبینم دنبالش را میفتم، انبیا دنبال این ظاهر نیستن، همچی ظاهری جذاب نیست براشون، اونا یه چیز دیگه تو افق ذهن و درکشونه. ولی همونجا هم اگر حواسشون یکم به ظاهر زیادی مشغول بشه، با اینکه ظاهری که اونا میبینن ده لایه باطنه برا من، بعد که این چی میگن؟ ده لایه باطنه برا من، ولی اون ظاهری که اگه اون حواسش پرد بشه اون چک داره. حالا مثال برای اینکه تو ذهنتون یک کمی بحث روشن‌تر بشه بگم، بعد یکی دوتا آیه هم عرض بکنم. این نکته بود که از اون فصل دوم جا مونده بود، ولی حالا دیگه مناسبت بحث و سوال حاج آقا که مرتبط با این بحث بود عرض میکنم. بله، حالا اونم البته اون بیشتر روایات اون مطلب رو فرموده، در ظاهر قرآن چیزی اشاره نشده به اینکه حضرت یوسف مثلا خدا نکرده بی‌ادبی کرده باشه، تو بعضی روایات اومده اون مسئله، ولی تو بعضی آیات قرآن خیلی صریح‌تر این مسئله پرداخته شد. حالا اولین خاطره رو بگم، البته قبلا هم گفتم این رو دوستان شنیدن، شاید تو همین مباحث هم اشاره کرده باشه، مرحوم علامه طباطبایی خب خیلی شخصیت بی‌نظیری بود، ایشون فرموده بود که استاد ما مرحوم اسدالله قاضی که این ایام مشرف میشن نجف و مزار ایشون هم خب خیلی باب شده چند سالی الحمدلله در وادی السلام میرن زیارت، علامه طباطبایی فرموده بود که استاد ما اسدالله قاضی به ما فرموده بود که اگر در حین عبادت براتون چیزی رخ داد، چیز معنوی، حالا به اصطلاح خودشون مکاشفه رخ داد در حین عبادت، توجه نکنید. علامه طباطبایی به بعضی شاگردان خاصش فهمده بودن که من وقتی نماز شب مشغول نماز شب بودم، حورالعین بهشتی با جامی از شراب بهشتی وارد شد. حالا حورالعین بهشتی چیه؟ جامی از شراب بهشتی چیه؟ ایشون فهمود که تا اومدم بهش توجه کنم یاد کلام استادم افتادم که ما گفته بود تو نماز حواستون به اون کعبه اصلی باشه و حواست پرت نشه. فهمود بیمحلی کردم، این حوری رفت از راست اومد، دوباره بیمحلی کردم رفت از چپ اومد، بیمحلی کردم رفت. بعضی رندی کرده بودم گفتن آقا پشیمون نیستی؟ حوری رو رد کردی، حالا لطافت رو ببینه. ایشون فهمده بود که از این ناراحت شدم که دل مخلوق خدا رو شکستم، اینکه بیمحلی کردم دل شکست از این ناراحت شدم. خب ببینید اینجا اگه علامه طباطبایی به این حوری توجه میکرد، این شو توجه به چی؟ توجه به ظاهر. این ظاهر برای من شست و باطنه، تو عمرم پیش نمیاد که یه حوری از سر کوچه‌مون رد بشه، از این حوریهای دنیایی چه البته از اینا زیاد روزی ما میشه. چون پیغمبر هم در آخر زمان فهمون که زنهاشون تو خیابون حورالعین بهشتی هست، تو خیابون اینجوری خودشون رو عرضه میکنه. عوض شده حوریاشان؟ البته اینا هرچی که لختر میشن جذابیتشون بیشتر دست میدن. من تهران چند وقت پیش جلسه ای داشتیم، یکی از مناطق تهران، بغل خیابون وایساده بودیم که بریم اونجا، یعنی از دفتری که جلسه داشت اومده اون پایین، دیدم یه آقایی داره رد میشه، کله کچل و قیافه بیریخت و اینا. گفتم این چه اینجوری، این یه آقا چه این فرمی اونا. خلاصه از بقیه ساختار بدنش فهمیدم این زنه. بعد به دوستان گفتم خدا وکیلی اینا اسلام یه چیزی میدونست که ببینه چیزی سرشون کنن، یعنی یه حرمت، یه شخصیت، یه زیبایی براش میاره. این قیافه واقعا دوزار نمیارزه، دیدن نداره. غرض این که اگه علامه طباطبایی به این توجه میکرد، میشد توجه به ظاهر. روی این قاعده اون وقت چی میشد؟ چوب میخورد. اون چوب علامه طباطبایی اصلا برای من قابل فهم نیست، اصلا من درکی ندارم. بگن علامه طباطبایی به خاطر اینکه به حورالعین توجه کرد کتک خورد، این همه روایت ما گفتی شما نامحرم که میرسید به حورالعین توجه کن. ها؟ به ما نگفتن مگه؟ گفتن آقا برای اینکه این نامحرم رو تو خیابون نبینی به حورالعین توجه کن که اینو نبینی، اگه اینو نبینی یه حورالعین بهت میدن شکل همین، شکل همین اونوریش ها، نه شکل همین اینجوری از این بیریختاش، شکل اینا اگه اونور بدن که عذابه. آره، یعنی به این مایه های زیبایی و جذابیت و لطافتی که این زن داره، اون بر توی سطح اخروی و تو اشل برزخی و ایناش اونجا بهت میده. درست شد؟ برای بنده توجه به حورالعین درجات میاره، برای علامه طباطبایی توجه به حورالعین کتک میاره. این تفاوت ماست. میگه حسنات الابرار سیئات المقربین. اونی که برای ابرار حسن است، برای مقربین سیئه است. او اگه به همچین چیزی توجه کنه میره جهنم. ما وای میسیم مثلا نماز میخونیم، توجه میکنیم که روبرو کعبه وایسادیم، مثلا خیلی زور میزنیم حواسمون رو جمع بکنیم، اونم دو ثانیه تهش بتونیم حواسمون رو جمع بکنیم، میپره. خب آیه بهجت اگه وایس حواسو جمع بکنه به کعبه داره نماز میخونه، که مثلا برای اون نمازش باطله. کعبه چیه؟ کعبه کجا؟ غرقه. با خود خدا مستقیم. امام صادق فرمود من این مالک یوم الدین رو انقدر تکرار میکنم که از خود خدا بشنوم. نماز امام صادق اینه، این کلمات رو از خود خدا میشنوه. قرآن دیگه، کلام خداست، اون نماز اوه. او اگه یکم از این تنزل کنه چوب داره، کتک داره. اینا قاعدش، این ظاهره. خب حالا من یه مثال قرآنی هم براتون بزنم. سوره که همه حفظیم، ازا جا نصر الله و الفت و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. خب سوال، فسبح به حمد ربک، آخرش واستغفره. استغفار برای چی اومد وسط؟ شما بگین. چون گفت رأیت الناس، نکته گرفتین؟ رأیت الناس، مردم رو دیدی، استغفره. تو برای چی مردم رو دیدی؟ ظاهر رو دیدی. و استغفر و انه کان تواب، استغفار کن. میگه مردم رو دیدی؟ میگه آره. میگه خب استغفار کن. بچه مردم رو دیدی؟ حواست بد شده، مردم رو دیدی، ظاهر رو دیدی، مشغول ظاهر شدی. تو بچه مردم رو میبینی؟ تو من رو ببینی. مردم نبودن که من بودم، این کارایی که شد من رو بردم مردم رو. تو ببینی من رو بردم مردم رو. تو دیدی مردم اومدن یاد خلون فی دین الله افواجا، استغفار کن ببینم. گرفتی نکته رو؟ این برای اونا گناه اینه، برای ما، من این که اصلا چشم کوره، میگه تو اصلا نفهمیدی که یاد خلون فی دین الله افواجا. به من تذکر میدیم، میگه بابا حالیت بشه، مردم یاد خلون فی دین الله افواجا دارن میان فوج فوج، بفهم. الان به یکی میگن ببین آقا مردم امام حسین رو قبول دارن میرن اربعین، یکی انقدر کوره که باید بهش نشون داد. به یکی دیگه میگن تو الان چی دیدی؟ مردم رو دیدی؟ مردم میسن که امام حسینه که داره میبره، تو گفتی مردم رفتن کربلا، استغفار کن. گرفتی نکته رو؟ به یکی انقدر پایینه، بعد بگی آقا مردم دارن میرن کربلا، چشه گورو تو واکن ببینین جمعیتی که مرز مهران اینا دینو قبول دارن و امام حسین رو قبول دارن، همون هم خیلی نمیفهمن البته. یکی دیگه میگه تو چرا حالیت نیست، این امام حسین داره میبره، مردم کیه؟ مگه اینا با پای خودشون میرن؟ امام حسین کشید برد، تو چرا میگی مردم؟ تو چرا میگی من مردم رو دیدم؟ تو مشغول ظاهر شدی، این چوب داره، این کتک داره، گفتی مردم کتک داره. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه. یا آقای تو های محرم از دنیا رفت، شیخ حسن آقای صانعی، نمیدونم اسمشون شنیدید یا نه، از اعضای دفتر امام بود که موقع فاتحه خونی ایشون هم حاشیه های درست شد توی جماران و اینها قضایی پیش اومد. ایشون از دوستان حضرت امام بود، از دوستان قدیمی امام بود. ایشون میگفتش که من سال 42، این تو خاطرات عاشق حسن آقای ثانیه، روح ایشون هم شاد بشه ان شاء الله با امام محشور بشه، گفت که سال 42 به امام خمینی تو حیات منزل گفتم شما خیلی دل و جرأت داری که شروع کردی برای انقلاب. این خاطره بوده که آیت الله بهجت هم تو درس تعریف میکردن این خاطره رو. گفتم آقا شما به پشتوانه کی میخوای انقلاب کنی؟ من شوخی بود، آدم مستجر شو خونه نمیتونه بیرون کنه، خواهی شما بندازی بیرون. بعد عجیبه، اما با یه خودکار، یه پیرمرد با یه عبا یه نعلین و یه خودکار آخر با همین انداخت بیرون شاه، یه تفنگ دستش نه ترقه در نگرد. امام خمینی مثلا خنده داره این حرفا، مثلا خیلی عجیبه، تو میخوای بندازی بیرون شاهو؟ با می میشه؟ با کی به نظرت میشه اینا رو این کارو کرد؟ میگه امام گفت ما خدا رو داریم، بعدش گفت مردم هم هست. گفت امام خمینی سال 57 بعد 57 که انقلاب پیروز شد، یه روز تو حیات جماران به من گفت عاشق حسن آقا یادت سال 42 چه سوالی کردی؟ گفتم بله. گفت میدونی چرا این انقلاب 15 سال عقب افتاد از 42 57 پیروز شد؟ این چوبی بود که من بابت اون یک کلمه خوردم که این و مردم یه گفتم با خدا رو و مردم دیگه چیه؟ و مردم هم کار خدا، مال خدا، خدا مردم میاره و مردم دیگه نداره، این دیگه اضافی بود. این من چک 15 سال گرفتار شدم بابت این کلم. اما صبح تا شب
چون کلمیناش که جبرال رو و با تکریم هم بره
بله،
این شب چیزی که امام گفت رو نداره این حیثه از ایزی که دموکراسی مثلا نگن که آقاینا
نه، این یه چیز معنوی بوده اونی که امام فرموده، یعنی همون از همون جنس رأیت الناسیت خودونه فی دین الله افواجا که عرض کردن، از همون جنسه، وگرنه تو آیات دیگه هم داریم که خدای متعال تو رو تایید میکنه، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اگه اشتباه نخونده باشه میگه خدا با مؤمنین تو رو تایید میکنه، خدا تایید میکنه با مؤمنین. ببینید این اینجور باید توجه داشت، خدا مردم رو میاره پای کار انقلاب، مردم خیلی مهمه، مردم امیرالمومنین در نامه مالک فرمود مردم عماد الدینه، مردم ستون دینه، مردم اگه نباشن هیچ حکمی از احکام الهی اجرا نخواهد شد، مردم ستون دینه، از این عبارت دیگه مبالاتر نداریم، یعنی این دیگه عبارت امیرالمومنینه، مردم ستون دینه. ولی مردم ستون دینه، کی مردم رو ستون دین کرد؟ خدا. کی این ستون دین رو میاره؟ خدا، همش کار خداست. این عبارت یک کمی انگار البته در سطح امام، این که عرض میکنم بنده نمیفهمم، یه همون قضیه علامه طباطبایی، این مال سطح امام خمینیه، اونجا امتحان اصلا تو اون سطح رو بنده نمیفهم. ما مثلا میریم تای رانندگی، برای ما مسابقه و امتحانش اینه که از ما آزمون رانندگی میگم بیا یه دوره چی میگن سفرمونه یه دوره سفرمونه بزن، این تای آزمونی که از بنده میگه. حالا اونی که رالی کار میکنه و مربی رالی و اینا، اون ازش میخوان امتحان بگیرن چی میگیرن؟ از خلبان امتحان میگیرن چی میگیرن؟ مثلا درکی ندارم که از خلبان چه امتحانی میگیرن. بعد بگویید اصلا اونجا چه سوالی میاد؟ هیچ چیزو نمیدونم که بگم آقا من مثلا رد شدم از اون امتحان. اصلا امتحان از من نمیگیرن که من میخوام رد بشم. اینجور امتحانا مال امام خمینیه. من روزی 100 بارم بگم ما خدا و مردم رو داریم، از آسمان تو حوری هم برام میافته که باری کل تو خدا رو گفتی، بالاخره تو یه خدایی هم گفت، تو میری بهش، بقیه هم برام گفتن مردم، تو یه خدایی هم قبول داشتی، گو مرحوم شیخ جعفر شوشتهی رفت بالا منبر گو همه انبیا شما رو مردم دعوت کردن به توحید، من اومدم دعوت کنم به شرک، همه گفتم خدا رو بپرستین، من میگم خدا را هم بپرستید. همش شد غیر خدا، یکم خدا رو هم قاطی کنید، یکم خدا هم بیاد وسطش. این تفاوته. اون تو نگاه حضرت امام میگه من 15 سال، بعد اینم عظمتی میخواد که آدم بفهمه کجا چک خورده، اینم خیلی عظمت میخواد، آدم روز 100 تا ممکنه چک بخوره نفهمه چی چک چی، انقدر لطیف بوده فهمیده که این 15 سال عقب افتاد. بعضی گفتن حالا اون قضیه از یوسف هم که فرمودید، از اون ظاهر آیه قرآن که اذکرنی عند ربک فلبس فی السجن بضع سنین، از اون آیه خیلی دو پهلو هم هست، معلوم نیست که کی به کی چی گفت و کی یادش رفت و کی کمی مبهمه آیات، ولی به هر حال یه کمی ظاهرش اینو میرسونه که حضرت یوسف به اون بابا که داشت آزاد میشد ظن انه ناج منهما، خیال میکرد که این نجات پیدا میکنه، گو آقا داری میری بیرون بارو سفارش اونو به پادشاه بکن، فانساه و شیطان و ذکر ربه، میگه شیطان باعث شد که این رب خودشو فراموش کنه. این آیه خیلی دو پهلو لطیفه، کی شیطان کیو به فراموشی انداخت؟ اونی که آزاد شد به اون که میخورد، چون اونم یادش رفت که پیش ربش یوسف رو یاد کنه، این که خب یک، ولی قرآن لطافت داره با یه تیر دوتا نشون میزنه، اینم داره میگه، میگه اون که یادش رفت، اینم انگار یه کمی یادش رفت، اذکرنی ربک دیگه اذکرنی ربک نداره. البته الان علامه طباطبایی از اینها دفاع میکنه، میگه اینا مقام مخلصینه و اون جنبه‌ای که بگیم شیطان باعث فراموشی اینها شد، خیلی در مورد انبیا صاف و پوسکنده نمیشه با شیطان گولش زد، ولی به هر حال تو مراتب عالی میشه چیزایی لحاظ کرد که مشغول ظاهر شد، چون کار شیطان مشغول ظاهر کردن، اونا هم توی مراتبی میشه یه شیطانی برای انبیا تو درجات بالا قائل شد که حالا اون بحث دیگری میطلبه. غرضم اینه داستان مشغول شدن به ظاهر، توجه به ظاهر، یکم که به ظاهر حواسش، با اینکه اونا ظاهرشون اصلا باطن جدا نیستا، اون ظاهر که من میبینم که همش حجاب و اصلا باطنی توش نیست، اون مال اونا این نیست، اون دیگه حورالعین داره میبینه، اون حورالعین همه وجودش خدا رو داد میزنه، حورالعین که آدم مشغول به شهوات نمیکنه که، حورالعین تو روایت هم داره پیشونیش ذکره، گلوش ذکره، آب دهانش ذکره، همه وجودش ذکره، رو پهلوش ذکر نوشته، نمیدونم رو سینه‌اش ذکر نوشته، رو پیشونیش ذکر نوشته، نمیدونم دو تا لباش لا اله الا الله، یعنی همه وجودش رو نگاه می‌کنی توجه به خدا پیدا می‌کنی، ولی این باز داره حجاب میشه از یه توجه بالاتر. دقیقا این چی شد؟ این داره مثلا گاهی ما مثلا زیارت داریم می‌خونیم مشغول خود این کلمات میشین، این لحنمون صوتمون، گاهی آدم داره قرآن میخونه خیلی حواسش به این لحن و صوت و تجوید و اینا پرت میشه، با اینکه اصل کارش خوبه ها، ولی خیلی مشغول ظاهر شده، یادش رفته این کلمات اصلا برای چی داره میخونه، این میشه مشغول ظاهر شدن و از باطن غافل شدن. این سطح داره دیگه، مال انبیا هم درجات بالا داره، یه بخشی از گرفتاری های انبیا این مدلیه، بخشی از بلاهایی که سر انبیا میاد این مدلیه که یه کمی انگار یه ظاهری اینا رو به خودش مشغول کرده تو سطح اونا ها، تو سطح اونا که حالا روایتی هم داریم که من دیگه وارد اون بحث نمیخوام بشم، بعضی انبیا ابتلاعاتی براشون پیش اومد، اون روایت هم که خب باز خونده بودیم تو این جلسات، دوباره یادآوری بکنم که اینم روایت خیلی قشنگیست که مطلب رو خیلی میرسونه، بنده این روایت رو خیلی علاقه دارم، هرچند حالیم نمیشه، ولی خب خیلی روایت رحمت زیبایی است. حضرت مریم سلام الله علیها از کودکی در عبادتگاه بود، کفیل او هم کی بود؟ حضرت زکریا بود، پیغمبر خدا که شوهر خالش بود. حضرت زکریا آیه قرآن میگه هر وقت اومد، با اینکه مریم بچه بود، هر وقت میومد تو محراب رسیدگی بکنه به مریم، کل ما دخل علیها زکریا المحراب اگشتیه وجد انده ها رزقا، هر بار می اومد میدید رزق ظاهری دنیای مادی کنار سجاده حضرت مریم، که تو بعضی روایات داره میوه غیر فصل بوده، مثلا غذای گرم بوده، مثلا مائده آسمانی بوده، که از او سوال میکردی از کجاست؟ میگه من عند الله. ادامه آیه است. و انا لک هازا، از کجا برات اومد؟ میگه من عند الله. اینا خدا فرستاده. خب این مریم نیست که دختر بود و تو محراب بود و زکریا براش غذا می آورد. باردار شد و اون غذایا براش پیش اومد. خطاب بهش چی رسید؟ فعجا اهل مخاز و الى جزء نخله. درد زایمان مریم رو کشون، دستور مبارکه مریم کشون پای درخت نخل. بعد به مریم چی گفت؟ حزی الیک به جزء نخله تساقط الیک رطبا جنیا. دست دراز کن شاخه نخل رو بگیر بتکون خورما بریزه برات. اونا که لطیف، ببین با خدا داره صحبت میکنه، خدا داره بهش میگه، خیلی حرفه، خدا داره به مریم داره میشنوه از خدا، خدا به مریم داره میگه دستتو دراز کن از این درخت خرما بردار بخور. اینقدر این آدم با خدا نداره به قول ما، ولی فهمید که داستان عوض شده. لطیف، خیلی اینا عجیب خیلی، اصلا برای بنده که اصلا قابل فهم نیست اینا، خدا روزه میکنه بفهم میشه. برگشت گفتش که من دختر بودم، تو عبادتگاه بودم، قضا میومد بغلم، الان با درد زایمان باید بیام اینجا، باید دست دراز کنم شاخر بتکنم. خطاب چی اومد؟ خطاب اومد که اون موقعی که تو محراب بودی شیشتونگ حواست مال من بود، الان یکم حواست پرت بچت شده، اونجوری نیستی که منم اونجوری تحویلت بگیرم، عوض شدی منم عوض شدم. خیلی عجیبه ها، اینا قواعد عجیبیست در ارتباط خدا با ما. فذکرونی اذکر کن، همون مدلی که حواست به منه، منم همون مدل تو همون سطح. به امام رضا گفت آقا شما به ما توجه میکنید؟ فرمود اگه میخواد ببینید پیش من جایگاه چیه، گفت من پیش شما جایگاهم چیه؟ مثلا میخواست بفهم مثلا آقا به ما محل میذارید، ما هم دوست دارید. خیلی روایت زیباییست. اول که گفت ما رو دعا کنید، حضرت عصبانی شد، ناراحت شدن، گفتن این حرفا چی، مگه میشه من شیعه رو دعا نکنم؟ گفت آقا ما مثلا پیش شما مگه جایگاه داریم؟ فهمون اگه میخوای ببینی پیش من جایگاه چیه، نگاه کن ببین جایگاه من پیش تو چقدره، من کجای قلب تو هم، تو هم همون قلبی پیش من، اگه من همه دل تو رو پر کردم، تو هم همه دل من رو پر کرد. یعنی که امام نور محض دیگه، این رابطه دو طرف است. اگه امام اون طعمه هاست، تو هم اون طعمه های رتبه صدی. اگه امام رضا صد زندگیته، رفتی دوراتو زدی آخر اومدی، امام رضا شب قد هوای همه رو داشته، آخر یه چیزی به تو، یه توجه به تو میکنه، هر جایی که او هست تو هم همون جایی. اینا قاعدش درست کنی. به حضرت مریم فرمود تو دلت اون مدلی نیست. خب با اینکه این اصلا این قضیه زایمان مریم همش معجزه است، این بچه هم معجزه است، اینم نبی خداست، تو همون حال هم داره با خدا حرف میزنه، هنوز حضرت مریم داره گفتگو میکنه با خدا، ولی یک کمی مشغول ظاهر شده، یک کمی مشغول ظاهر شد. چوب، اینا چوب خداست، این اصلا ما احساس چوب نمی کنیم که آقا کجا چوبه، بهش گفتن دست دراز کن خورما بردار به این خوبی، اون میفهمه این چوب خدا بود. گرفتید نکته رو؟ برای او چوبه، برای او کتکه، او دردش میاد، میگه من سرسنگیم برخورد کرد، بیمحلی کرد. مثلا شما به یک کسی که خیلی دوست دارید و همیشه صمیمی بودید پیامک میدادید، مثلا جانم و بله و چشمم و قربانت بشم و اینا میگفته، الان یکم رسمی صحبت میکنه، بفرمایید، مثلا زنگ میزنه میگه بفرمایید. آقا بفرمایید یعنی چی؟ هر وقت زنگ میزنه میگه جانم فدات بشم عزیزم، عوض شد لحنش. آقا این بفرمایید خودش کلیه، مگه به هر کسی بفرمایید میگن؟ همین که تلفن تو جواب داده بفرمایید گفته، خودش صد تا پله است، ولی برای او این فوشه، او از این بفرماییده ناله میزنه. خیلی اینا عجیبه. اون کسی که تو باطن این عالم با خدا ارتباط داره اینا رو میفهمه، میبینه یکم که حال هواش عوض میشه، میبینه اون گرمای رابطه خدا هم باهاش ضعیف میشه. اون ناله های این انبیا و معصومین و اینا از اینجاست، مال اینه، اونا راست میگن، الکی نیست. بعضی آخه ساده هم فهم کنم از اینا به خاطر ما میگن، مثلا امام رضا نشسته مثلا داره گریه میکنه تو دعا، میگه من که خوبم، این شیعیان بدبخت بیچاره دارم. نه آقا اون حال خودشه، این دعای کمیلی که امیرالمومنین داره به خدا خطاب میکنه، این که حال منو نمیگه که صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراق، منو داره میگه من کجا صبر بر آتش جهنم میکنم فراق و نمیدونم حال خودشه، حال خودشو داره میگه. دعای ما امیرالمومنین واقعیه، راسته. خب مگه آقا امیرالمومنین هم شکلی میشه؟ بله، او میفهمه فراق یعنی چی، میفهمه خدا باید سرسنگین برخورد کنه یعنی چی. با پیغمبر مگه گاهی نمیشد وحی نازل نمیشد؟ یه چند وقتی وحی نمیومد، به قول ما پیغمبر با آب و آتیش میزد، بعد آیه میومد قد نرا تقلب وجه کف السما، حواسم هست چشمت به آسمونه که وحی نازل بشه. پیغمبره تأخیر میافتاد، گاهی اینقدر تأخیر میافتاد بعضی شروع میکردن ملامت کردن، آیه نازل شد ما ودعک ربک و ما قلا، گفتن اه چی شد مثلا یک سال وحی نازل نشده؟ خیلیه، چند ماه وحی نازل نشده؟ مثل که پیغمبر فکر کنم بازنشسته شدی یا متلک مینداختن اخراجت کردن و بی وحی نمیاد، پیغمبر محزون میشد. آیه میومد ما ودعک ربک و ما قلا، نه خدا باید تودیت نکرده، ودعک این تودی معارفه میکنه، خدا هنوز باید تودی نکرده، کسی که جات انتخاب نکرده، بیرونت نکرده، قصه نخور و ما غلا ولت نکرده، اینم رو حساب امتحانی بوده. ولی اون پیغمبر از همین پیش خودش احساس میکرده خدا انگار باید سرسنگین شده، انگار عوض شده. دقیق بفرمایید، اینا همون لطافتیه که اونا درک میکنن. سیلی و چک و بلای تو اون سطح اصلا قابل فهم برای بنده و امثال بنده نیست. ماها عذاب بنده و سطح بنده برای اینه که چشمون باز بشه بفهمیم خدای هست، از این همه دیگه بت پرستی نجات پیدا کنیم. این بتا رو از ابراهیم میزنه میشکونه که اینا بفهمن اینا کاری نیستن. برای ماها داستان ابتلایمون تو زندگی اینه، بفهمیم اینا بت، این بتا کاری نیستن، این داستان بلاهای ماست. همین گفتی ماشینم، خب بیا ببین، گفتی من ماشین داشته باشم اینطور میشه اونطور میشه، دیدی هیچی نشد. میگفتی من بچه دار بشم حالم خوب میشه، دیدی حالت بدتر شد. میگفتی خونم رو جا به جا کنم همه چی درست میشه، دیدی همه چی خراب شد، دیدی به خونه نبود حالیت شد. اینا عذاب مال منه که بفهم یه خدایی هم هست، یکم مشرک بشیم به قول شیخ جعفر ششتری، یکم خدا رو هم دخیل کنیم. برای اونا چی؟ انبیا و اولیا چی؟ اون نه، یه کمی مثل که دل برده ازت، بذار بچه رو چاوز از رو گلوش بیرم، مثل که یه کمی همچین دوستش داری. ها مرحوم رجب الخیاط فرموده و سحر برای عبادت پاشدم، چقدر اینا خوب بودن، دیدم در برای گفتگو باز نمیشه، خدا به من پا نمیده، به قول ماها خدا به من گرم برخورد نمیکنه. بچه خوب بوده که میفهمیده، بچه خوب بوده که میپرسیده و جواب میگرفته. گفت پرسیدم چرا امشب ما رو راه نمیدین؟ این تو هم کتاب کیمیای محبت هست، خیلی کتاب زیبایی، بخونید. گفت به من جواب دادن که امروز بچه تو یه بوسی کردی که توش رضای خدا نبود، یکم حواست پرت بود تو بوسی که کردی، یکم خودت خوشت اومد از این بوسی که کردی، همش خدا نبود. ایشون فهمونده بود که من سوزن که میزنم خیاطی میکنم، هر سوزنی که حواسم پرت بشه از رضای خدا اون سوزنه میره تو دستم، خیاطی که میکنم سوزنه میره تو دستم. خب این اون چه لطافتیه، من که قدم داریم دارم جا فوش میده به خدا و اهل بیت و یک چیز تمیزی هم درست میکنه تحمیل میده، چرا اونا این چیز هایشون نمیاد؟ فهم میکنه دیگه، کلاسش میگه حرفا نمیخوره. و بعضی امتحانات تو دانشگاه دیدید ماشین حساب هم اجازه میدن طرف بیاره. خب طرف بگه آقا ما هم اول ابتدایی ما هم آقا میتونیم ماشین حساب بیاریم، اصلا مال تو نیست که بیاد دو دو تا چهار تا که دیگه ماشین حساب نمیخواد، ماشین حساب مال اون انتگرال سخت پیچیده اون با ماشین حساب نمیتونه پیداش کنه، بذار ماشین حساب بیاره دم دستش. اصلا سطح و امتحان اصلا برای من قابل فهم نیست، این مدل امتحانی که اینا پس دادن. خب انشاءالله فردا شب به اون اصل بحث بپردازیم و بهش برسیم. حالا من چون میخوام وقت دوستان رو خیلی نگیرم، به همین قدرش اکتفا میکنیم و انشالله شبهای بعد بحث رو ادامه میده. قرازم اینه، این داستان ظاهر و باطن در بلا خیلی داستان عجیبیست و خیلی جای بحث داره. تو بلا پس یه جنبش اینه، انسان مشغول ظاهر میشه، خدا برای اینکه انسان متوجه باطن کنه گاهی بلا و گرفتاری میده، گاهی هم برای اینکه یک باطنی رو خدا ظاهر کنه بلا و امتحان میده. برای انبیا و اولیا یه بخشش اون بود، یه بخشش هم اینه ها. اینو دقت بکنید، این نکته رو تکمیلش بکنم که مسئله جا بیفته. گاهی اون داستان حورالعین است، تو نماز حواسش به حورالعین پرت شده، از باطن حواسش به ظاهر رفته، چک میخوره. گاهی بعضی بلاهای انبیا و اولیا اینه، گاهی بعضی بلاهای انبیا و اولیا برای اینه که یه چیز باطنی رو از اینها خدا ظاهر کنه، مثل صبر امیرالمومنین. خدا اینجور بلایی رو قرار داد بشریت ببینه بشر چی میتونه باشه، این حجم از صبر در یه کسی میتونه باشه، که فهمود صبر کردم استخوان در گلو خار در چشم، تعبیر امیرالمومنین، و فی الحلقه شجا و فی العینه عذاب. خار تو چشم باشه آدم صبر بکنه، استخون تو گلو باشه آدم صبر بکنه. این صبری بود که خدا نشون داد از امیرالمومنین. امیرالمومنین چوب عملشو نخورده بود، اینی که حکومت رو ازش گرفتن، این بلاهایی که سرش اومد، فدک رو گرفتن، همسرش رو گرفتن، سالها معاذالله روی منبر لعنش کردن، این که چوب اعمال امیرالمومنین نبود، که طیب و طاهرتر از امیرالمومنین هستی به خودش ندیده، اصلا راه نداره به ساحته. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس چرا خدا اونها رو تو فشار قرار میده؟ فشار اونها برای این نیست که از ظاهر به باطن منتقلشون کنه، برای اینه که باطن اونها رو به ظاهر منتقل کنه. نکته رو بگیرید، اینم یادگاری میشه. خدا میخواد به منصه ظهور بکشونه این حجم از نورانیت و صفا و فضیلت اینها رو، همه هستی ببینه. این مصائبی که اهل بیت در کربلا متحمل شدن و امام حسین متحمل شدن، اینا که چوب اعمالشون نبود، بله عبدالله ملعون و یزید ملعون اینا رو متلک میکردن، میگفتن دیدین خدا چه بلای سرتون آورد، دیدین خدا چک زد بهتون. اونا میخواستن بگن از این جنسه مال شما، نه مال اونا از اون جنس بود. خدا میخواست کمالات اینها بروز پیدا کنه، بدرخشه، بعد که این چی شد بیاد هستی ببینه. گاهی اینا رو به ملائکه نشون میده خدای متعال، تو روایت هم داره خدای متعال بعضی بندگان مؤمنشو تو یه گرفتاری های قرار میده، میخواد با این مباهات بکنه پیش ملائکه. خیلی قشنگه، به ملائکه میگه از من پرسیده بودین چرا آدمیزاد رو خلق کردم، ببین اینو جوابتو گرفتی. یکی از روایت که دیشب یا پریشب بود یه اشاره بهش کردم، خدای متعال به جبرئیل و میکائیل فرمود که من به شما دوتا عمری که دادم میخوام یکیتون عمرش بیشتر باشه، کدومتون حاضر میشه اون عمر کمتره، تازه نه اینکه برای اون یکی جون بده، و کدومتون حاضر میشه اون کمتره رو بردارید؟ گوشتون رو قبول نکردن، میکائیل و جبرائیل قبول نکردن. خدای متعال امیرالمومنین بهشون نشون داد در صحنه ای که جای پیغمبر دراز کشیده، فرمود ببین این حاضره برای پیغمبر جونشو بده، این جوانه، امید داره، زندگی داره. چند سال پیغمبر کوچیک‌تر بود؟ 30 سال پیغمبر کوچیک‌تر بود. قاعدش باید بگم اون پیرمرد عمرشو کرده، این جوونه، این حالا آرزوها داره، این جوان اومد خودشو به کشتن بده که او زندگی کنه. فهمون دیدین شماها از پس این کارا پر نمیان. این امتحانو خدا نشون میده به هستی که آقا اینجور فضایلی من توی آدمیزاد قرار دادم، به ملائکه نشون میده، به بشریت نشون میده، به تاریخ نشون میده، درس میشه، عبرت میشه. الان برای همه ماها این صبر حضرت زینب سلام الله علیها الگوه، یعنی هر کسی تو زندگی به هر مصیبتی مواجه بشه میبینه واقعا مصیبت زینب کبرا بالاتر، مصیبت امام حسین در عاشورا بالاتر. اینا الگوه، اینا ما رو به کمال میاره، ما رو به حرکت میاره. اگه جلوه نمیکرد اون کمال اونها، ما چیزی نداشتیم اون دنبالش را بیفتیم، کششی بر ما ایجاد نمیشد. این صبر رو که میبینه آدم احساس حقارت میکنه. یه کسی مادر شهیده، میبینه زینب کبرا خواهر شهیده، فرزند شهید هر چی. زینب کبری نگاه میکنه، خودشون خود مقایسه کنه، خجالت میکشه، زبونش به هم میاد. این کمالات جلوه کرده که ماها رو بکشه ببره. بلای اونها برای این بوده، برای این بوده که از باطن به ظاهر بیاد، نه اینکه از ظاهر به باطن برن. اینا نکاتی بود که از اون فصل دوم جا مونده بود دیگه. امشب تقدیر الهی به این بود که حاج آقا خدا سر راه ما قرار دادند و سوالی که مطرح کردن که این بحث الحمدلله مطرح بشه و بیانا انشالله که سر سفره این بحث هم یه چیزی نصیب خود گوینده بشه و هممون انشالله قلبمون نورانی شده باشه. این امتحانات این شکلی و خدای متعال یه کاری کرد تو این بلاها هم کمالات اهل بیت به ظهور رسید، هم با این مصیبتی که برای اهل بیت رقم زد تا ابد در طول تاریخ خدای متعال یه کاری کرده که هر کسی یه ذره نور تو وجودش بشه بیرون بزنه. داستان امام حسین شکلی دیدید پارسال قلقله بود، عجیب غریب بود، این بچه مسجدی ها و هیئتی ها اینا هم بزنن زیر عمامه تو خیابون. رفقا میگفتن چقدر نزده که دستگیر کردیم سابقه بسیج داره. رو کلی از اینا که دستگیر میکنه سابقه بسیج داره، شهر شلوغ شده دیگه، همه ریختن میرون. امام حسین که میاد مثلا الان مثال شما ببینین کربلا اربعین گفتن 43% رشد داشته نسبت به پارسال، ظاهرا بیش از 5 میلیون ایرانیایی هستند که امسال مشرف شدن و میشن. خیلی حرفه، 5 میلیون از ایران، اونم بعد این قضايا، بعد این داستانات. کف خیابون قرآن آتیش میزدن، چادر از سر زنها میکشیدن، عمامه میپروندن، بسیجی تیکه تیکه میکردن، میکشتن وسط خیابون. بعد این قضايا اینطور، خیلی عجیبه. امام حسین کار خودش داره میکنه، اصلا توقف نداره کار امام حسین در طول تاریخ. یه ذره نور تو وجود هر کی باشه میکشه میاره، یه ذره انصاف، یه ذره حق طلبی تو همه جای دنیا، تو همه جای دنیا. یعنی با هر کسی شما تو دنیا دو کلمه حرف بزنی، آقا یه کسی اینجور مظلوم واقع شد متاثر میشه، حالش عوض میشه. یه داستان رو امشب میخوام عرض بکنم که هم تتمه بحثمونه هم روزه امشبمونه. داستان عجیب و در خور دقتیه این قضیه. البته خب بنده اینو چند باری عرض کردم و گفتم هر سالم تقریبا برنامه اینه که این روزه رو بخونم، چون روزه غریبی هم هست و خیلی لطافت داره این روزه. خوارزمی در مقتل الحسین خودش این رو نقل میکنه از محمد ابن حنفیه. محمد ابن حنفیه از امام سجاد علیه السلام، راوی این داستان امام سجادن در مجلس یزید. فرمود لما اوتیه به رأس الحسین علیه السلام الی یزید. اون روزی که مجلس یزید برپا شد، دستور داد یزید سر مبارک ابا عبدالله رو آوردن برای یزید ملعون. کان یتخذ مجالس الشرب، شروع کرد شراب پخش کردن و اون مجلس رو تبدیل کرد به مجلس شراب کنار این سر مبارک امام حسین علیه السلام. همه به میخوارگی گذروندن اون دقایق رو. و یأتی به رأس الحسین و یضعه بین یدی و یشرب علی. سر رو برای یزید ملعون آوردن، گذاشتن جلوش، او کنار این سر شروع کرد شراب ریختن و خوردن بالای این سر مبارک. فحذر ذات یوم فی احد مجالس. این فقط یک بار هم نبود، چندین بار تکرار شد، چندین بار این جلسه رو برگزار کرد. هی به مناسبت سر رو می آوردن مجلس شراب پا می کردن. تو یکی از این مجالس فرستاده پادشاه روم شرکت کرده بود. خب جنبه دیپلماتیک داشت دیگه این برنامه. به قول ما خارجی ها رو دعوت کرده بود که بیان و ببینن و بعد برن تعریف بکنن و پوز بده که مثلا قدرت نمایی خودشو، مخصوصا که اینها رابطه شون هم خب معاویه و یزید با روم خیلی خوب بود دیگه. معاویه سمی که به امام حسن علیه السلام داد و از پادشاه روم گرفته بود، نزدیک هم بودن دیگه، دریا این طرفش شام بود اون طرفش روم بود، به هم نزدیک بودن. این فرستاده پادشاه روم تو مجلس یزید شرکت کرده بود و کان من اشراف روم و عظمائها، از بزرگان روم بود. فقال یا ملک العرب رأس و من هازا. این فرستاده پادشاه روم به یزید گفت ای پادشاه عرب، این سر کیه؟ به قول ماها من برگشتم خواستم گزارش بدم بگم تو چه مجلسی شرکت کرده بودم، کجا رفته بودم. یزید بهش گفت ما لکه و لحاظن رأس، چی کار داری سر ملکیه؟ گفت انی اذا رجعت الی ملکنا یسالونی عن کل شیء رأیتو، من پیش پادشاه برگردم از همه چیز من سوال میکنه. فاحببت ان اخبره به قصه حاضر رأس و صاحبه، میخوام تعریف کنم بگم سر کی اومده بود، داستانش چی بود. لیشارکک فی الفرح و سرور، اونم خوشحال بشه که بشنوه تو غلبه کردی بر همچین دشمنی. یزید گفت حاضر رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب، گفت رفتی بگو این سر حسین بود، پسر علی ابن ابی طالب. میگه پرسید و من امه، مادرش کیه این صاحب این سر؟ گفت فاطمه تو زهرا. گفت فاطمه کیه؟ بنت من، دختر کی بوده؟ گفت بنت رسول الله، فاطمه دختر رسول اللهه. این مرد عزیز، این شهید بزرگوار که آخر شهید شد، این فرستاده پادشاه روم و عاقبت به خیر شد، امام حسین خریدش، تو باطن او یه نوری پیدا کرد، امام حسین ظهور داد نور باطن او رو، انشالله تو باطن ما امام حسین چیزی ببینه. مهارم بخره. این فرستاده پادشاه روم گفت افل لک ول دینک، توف تو یزید، توف دین تو، ما دینون اخص من دینک، اصلا از تو پستر نیست تو دین داری. اعلم انی من احفاد داوود و بینی و بینه او آبان کثیره، گفت منو میبینی من یکی از نوادگان داوود پیامبرم، چندین نسل با داوود فاصله دارم و نصارا یعظموننی، مسیحی ها هر وقت من میبینن احترامم میکنن، جلو پام بلند میشن. یأخذون التراب من تحت قدمی تبرکن، خاک زیر پامو از باب تبرک مسیحی ها ور میدارن، من چندین نسل فاصله دارم با داوود. لأنی من احفاد داوود، چون میگن این نوه داوود، نسل داوود احترام میکنن. و انتم تقتلون ابن بنت رسول الله، این کسی که گوشتی یه نسل فاصله داشته با پیغمبر تو. و ما بینه و بین رسول الله الا ام واحده، فقط یه مادر فاصله داشت با پیغمبر تو. فأی دین هازا، این چه دینیه تو داری؟ من اون میگه که دوباره بعدش این فرستاده پادشاه روم گفت یا یزید هل سمعت به حدیث کنیست الحافر، کنیسه محل عبادت برای مسیحی ها و یهودی هاست، کنیسه و کلیسا که میگن، کنیسه بیشتر مال یهودی هاست، کلیسا مال مسیحی هاست. گفت داستان کنیسه سم و شنیدی، حافر یعنی سم، مسجد مثلا میگن آقا مسجد برفرد قبا، مثلا مسجد پیامبر اعظم، یه مسجد یه اسمی داره. گفت یه کنیسه ای ما داریم اسمش کنیسه سمه، سم. میدونی داستان این چیه؟ کنیسه سم رو شنیدی؟ گفت نه، بگو تا بشنوم. گفت بین عمان و چین یه دریاییه که این دریا راهش یک ساله، از این ورش اگه راه بیفتی یک سال طول میکشه به اون ور برسی، و توی اون دریا فقط یه جزیره است، یه منطقه آباده در وسط دریا که طولش 80 فرسخه، عرضش هم 80 فرسخه، و روی زمین هیچ شهری از این بزرگتر نیست. از اونجا کافور بر می‌دارن و یاقوت و انبر بر می‌دارن، اونجا محصولش کافور و یاقوت و انبره، درختش هم درخت عوده. این تو دست مسیحیا بود و دست پادشاه نبود، دست هیچ وقت دست پادشاهی نیفته. توی اون شهر چند تا کنیسه است که بزرگترین کنیسه همین کنیسه ای که اسمشو بهت گفتم، کنیسه سوم. میدونی داستان این کنیسه چیه؟ توی محراب این کنیسه که محل عبادته، یه ظرف از طلا که آویزون کردن تو اون ظرف طلای سمه. میدونی اون سم چیه؟ میگن اون سم سم الاغ حضرت عیسی بوده. اون مرگمی که عیسی سوارش میشد سمش رو برداشتن تو محراب گذاشتن، کنیسه ساختن باهاش. این مرکبی بوده که عیسی سوارش می شده و بعدشن دور این سم رو تلاپوب کردن، جواهر زدن، دیبا زدن، ابریشم زدن. هر سال هم مردم مسیحی را می افتن، پیاده روی حرکت می کنن، را می افتن، میرن فقط زیارت این کنیسه به خاطر اینکه سم الاغ حضرت عیسی اونجا سو محرابه. میرن دورش میچرخن، فیتوفون حول الحقه، دورش طواف میکنن، یزورونها زیارت میکنن، یقبلونها میبوسنش، و یرفعون حوائجهم الالله تعالی به برکتها، حاجتاشو میبرن اونجا بگیرن. هازا شأنهم و دعوهم به حافر حمار. گفت اینا با سم الاغ پیغمبرشون اینجور رفتار کردن. تازه یقینم ندارن که این سوم مال همون الاغ باشه، احتمال میدن این سوم الاغ حضرت عیسی باشه. گفت اینا اینجور میکنن، و انتم تقتلون ابن بنت نبیکم، حالا شماها گرفتین بچه پیغمبرتونو کشتین. لا بارک الله فیکم، خدا برکت نده به شماها، ولا فی دینکم، به دینتون برکت نده. یزید برگشت به دوستاش گفت اقتلوا هذا النصرانی، این مسیحی رو بکشید که این اگه برگرده شهر خودش به جای اینکه بره گزارش فتح ما رو بده میره آبروی ما رو میبره، ما رو رسوا میکنه. تا نصرانی با خبر شد میخوان بکشنش، مسیحی با خبر شد گفت یا یزید اتورید و قتلی جانم به این مرد عزیز؟ گفت میخوای منو بکشی؟ گفت آره. گفت بدون من دیشب انی رأیت البارحة نبیکم فی منام، من دیشب در خواب پیغمبر شما رو دیدم. به من فهمو یا نصرانی انت من اهل الجنه، تو بهشتی هستی. منم تعجب کردم از کلام پیغمبر شما، الان شهادت میدم به این که به حقانیت خدا و رسول شما و مسلمان میشم. و اینجا داره که وقتی موردن ببرن که سرستن شدا کنن، ثم اخذ الرأس و ذمه الی، رفت این سر مبارک ابو عبدالله رو برداشت بغل کرد، سف به تن چسبان و جعل یبکی گریه کرد، تو همون حال کشتنش، در حالی که سر مبارک ابو عبدالله در آغوشش بود. من یه گریز بزنم و اذیتتون نکنم تمامش کنم، میخوام بگم تازه مسیحی این حرفایی که تو زدی، تو اصلا داستان کربلا رو خبر نداری، تو فقط یه سر بریده دیدی، تو از سم الاغ حضرت عیسی گفتی. بذار برات بگم، از سمهایی که به اسبها زدن تو خبر نداری، انقدر زیر سم اسب این بدن رو له کردن. خودشون گفتن رز از نسر، استخونهای سینه رو پودر کردی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اسألك اللهم من أدعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم. بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء قدير إلهي يا حميد وبق محمد يا علي بق علي يا فاطر وبق فاطمة يا محسن بق الحسن يا قديم الإحسان بق الحسين اللهم عجل لوليك الفرج ودعا يا فرج اللهم نوام زمان برسان قلب نازنینش از ما راضی بفرما عمر ما نوکری حضرتش قرار بده نسل ما نوکران حضرتش قرار بده اموات العلماء شهدا فقها امام راحل ذو الحقوق ذو الارحام اساسن سفره با برکت ابی عبدالله مهمان بفرما شب اول قبر ابی عبدالله بفریادمون برسان مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما شر ظالمین به خودشون برگردان سفر مسافرین اسلام زائرین ابو عبدالله بی خطر قرار بده به زودی زود ما را به ایشان ملحق بفرما رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما هرچه گفتیم و صلاح ما بودن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.